درود بر شما همراهان رادیو گفتگو، دعوت میکنم در این لحظه شنونده گفتگوی سیاسی باشید با موضوع بررسی و تحلیل مجلس تراز انقلاب اسلامی از منظر امام رحمت الله و مقام معظم رهبری.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام هراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم، مهدی تبریزی هستم، در خدمتتون هستیم با گفتگوی سیاسی هفتم خرداد ماه 1397. خیر مقدم عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان و مخاطبین رادیو گفتگو. یه فاصله میگیریم و مجدد خدمتتون برمیگردیم.
حوادث داخلی و بین‌المللی و انتظارات جدی از مجلس 11 هم وظیفه نمایندگان مجلس جدید را سنگین تر از گذشته کرده است. به هر حال مطالبه مردم از مجلس آینده رفتاری انقلابی، عاقلانه، مدبرانه و مجاهدانه است تا هم مبانی و دستاوردهای انقلاب و نظام صیانت شود و هم حرکت عمومی کشور به سوی پیشرفت و تعالی صورت گیرد. این اهداف تنها با تکیه مجلس بر مطالبه مدیریت جهادی در ارکان مختلف کشور میسر می شود و لازمه این مطالبه آن است که روحیه، ایمان و انگیزه انقلابی و رفتار، سخن و اقدامات نمایندگان مجلس حاکم باشد. در کنار توجه به مطالبات کارشناسی و دوری از اقدامات شتاب زده، توجه و ایمان به اصل ما می توانیم در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می تواند شاخصی مهم برای ارزیابی عملکرد مجلس آینده در قالب مصوبات و عملکرد نظارتی باشد. به هر حال مجلس هم باید قوانین کشور را تصویب کند و هم با تکیه بر بعد نظارتی خود جلوی سوء عملکرد ها در قوای دیگر را بگیرد. برداشتن انحصارات و رانت‌های اقتصادی، پاک کردن امضاهای طلایی از فضای تصمیم گیری کشور، همگی وظایف سنگینی است که مردم از مجلس 11 هم انتظار دارند تا هم موجب تشویق فعالان سالم اقتصادی شود و هم موجب قطع دست مفسدان از منابع کشور گردد.
بله، امروز در خدمتتون هستیم با بررسی و تحلیل مجلس تراز انقلاب اسلامی از منظر امام و مقام معظم رهبری. در خدمت میهمانانی ارجمند هستیم، جناب دکتر موسی‌رضا ثروتی، نماینده ادوار مختلف مجلس. آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز و در خدمتتون.
زنده باشین. در خدمت جناب دکتر محمد جواد اخوان هستیم، مدیر اندیشکده برهان. بفرمایید.
بنده خدمت شما جناب آقای ثروتی و شنوندگانتون عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین، تشکر میکنم. همونطور که مخاطبین ارجمند میدونید، امروز روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی هستش. در سال 1359 منبع به همین موضوع، امروز با توجه به مراسم تحلیف و شروع مجلس 11 هم، موضوع برنامه ما هم مرتبط با این موضوع هستش. خب در خدمت جناب آقای ثروتی مجدد هستیم. سوالی که میخوام خدمتشون بپرسیم اینه که انتظارات از مجلس 11 هم در قالب مصوبات و نظارت ها و ریل گذاری ها چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضرین، ما قانون اساسی داریم که خونبهای شهدای ماست و امروز هم اولین روز کاری مجلس 11 بود که در حقیقت سوگند یاد کردن طبق اصل 86 قانون اساسی، سوگند یاد کردن که حافظ اسلام، جمهوری اسلامی، استقلال کشور و مردم باشه. و در حقیقت تراز انقلاب اسلامی یعنی همین، یعنی که ما بتونیم انقلاب اسلامی رو حفظ کنیم، حراست کنیم، پاسدار خونبه های شهدا باشیم، قانون اساسی رو حفظ کنیم و بتونیم برای مردم کار کنیم. امام رحمت الله علیه فرمودن یه جمله بسیار زیبا و اساسی و کلیدی که مجلس در رأس امور است. اگر ما مجلس رو در رأس امور بدانیم، تمام مشکلات کشور قابل حله. ولی متاسفانه میخوام بگم در دوره‌های مختلف مجلس در رأس امور نیست و این اشکالیه که باید مجلس جایگاه خودش رو پیدا کنه. و برای همین اگه جایگاه خودش رو پیدا کنه، حراست بکنه از قانون اساسی و برنامه‌ها. شما دیدین این مجلس دهم، خب برنامه ششم توسعه رو دولت نداد. خب اینا آمدن خودشون برنامه ششم نوشتن، دولت حتی این رو ابلاغ نکرد و بعد خود مجلس ابلاغ کرد و بعد خب طبیعیه که دیگه نتیجه مثبتی ما عایدمون نمیشه. یعنی دولت که نه برنامه ششم رو قبول داره و نه ابلاغ میکنه و نه اجرا میکنه، دیگه چه انتظاری داره؟ خب در اینجا اگر مجلس در رأس امور باشه، باید دولت رو مکلف به اجرای قانون اساسی بکنه. قانون اساسی تکلیف قوه مجریه، مقننه، اینا همه رو روشن کرده. اگر هر کدوم از این قوا با تعامل با همدیگه وظایف خودشون رو به درستی انجام بدن، مشکلات کشور حل. یک معضلی که بنده سه دوره نماینده مجلس بودم، خدمت های دکتر اخوان داشتم، عرض میکردم که ما به آرزو ماندیم که یک قانونی درست پیاده بشه، درست اجرا بشه. خیلی قانون مسبب کردیم، شاید بیش از 12,000 قانون در این 118 سال گذرونده شده در کشور، ولی چقدر عملیاتی میشه این قوانین؟ همه مشکل بیکاری رو میگن، مشکل تورم رو میگن، مشکل تولید رو میگن، رتبه کسب کار رو میگن، معضلات هست در جامعه. مقام معظم رهبری هم امروز پیامی که دادن، خب حاکی از این بود که مجلس باید به طور انقلابی باید ورود پیدا کنه، معضلات مردم، مشکلات مردم، اینها رو حل و فصل کنه. این زمانیه که قانون برای ما محترم باشه. الان قانون هدفمندی یارانه ها چند درصد اجرایی شده؟ عرض میکنم 10-20%. قانون رفع موانع تولید چند درصد اجرا شده؟ حداکثر 20%. قرار بوده این 3 ساله کل قانون 87 حکم داره، اینا اجرا بشه. بعد 9 سال چند تا اجرا شده؟ 10 تا، بقیه اجرا نشد. بهبود فضای کسب و کار، دیشب هم یه برنامه تلویزیونی بود، دو تا از بزرگواران نماینده دوره 11 حضور داشتن و آقای حسینزاده بحرینی و آقای قادری که هم کمیسیونی ما بودن، افراد بسیار شایسته، توانمند. ولی همه این بحثا رو اون مجری میگفت بالاخره بعد 42 سال بفرمایید چه برنامه‌ای باید بسارین که اجرایی بشه، مشکلات مردم حل بشه. ما الان چند سال داره میگذره، نتونستیم یه قانون بانکداری بعد انقلاب یه قانون بانکداری تحویل بدیم. همین قانون بانکداری قبل انقلاب طاغوتی ربایی هست و خلاصه با اقتصاد آزاد که حتی الان کشورهای غربی سودی که در بانکهای ما هست ربایی قد ندارن، اونا 2-3%، ولی ربایی که ما داریم 25-30%. مسلمانیم، اسم ما مسلمانه، اسلام رو اجرا نمی کنیم. اگه اسلام رو اجرا بکنیم که وضعمون اینه میشه. چرا تولید پا نمیگیره؟ برای این که آقا بهترین کارهای اقتصادی 15% سود داره. شما بیای 25% به بانک بدی، خب یعنی چی؟ یعنی باید دزدی کنی یا ورشکست بشی یا هر چی کار میکنی برای بانک کار کنی.
فقط این خبر ضمانت اجرا توی قوانینی که تصویب شده به نظرتون دلیل اصلیش چیه؟ این ضمانت اجرایی به اجرا در نمیاد اصلا کلن؟
ببینین عرض میکنم مجلس دو تا وظیفه اساسی داره، یکی قانونگذاری یکی نظارت. قوه قضایی هم وظیفه نظارتی داره. اصلا قانون اساسی مسئول حسن اجرای قوانین قوه قضایی است. الان قوه قضایی کجای کاره؟ کاری انجام نمیده. این همه در مجلس ما اجرای ماده 26 کردیم، یعنی رئیس جمهور معرفی شده و قوه قضایی وزیر معرفی شده، رئیس سازمان به قول معروف میگه تخم مرغ دوز شتر دوز میشه. یعنی او تخم مرغ دوز رو اگه جلوش گرفتی بعد شتر دوزی نمیکنه بره هزار هزار. خب این گیر کار اینه که قوه قضایی ما وظیفش انجام نمیده.
نبود شفافیت،
نبود شفافیت. شما الان میرید پارلمان های اروپا دید ندارن، به قول اون عالم سید کمالالدین اسدآبادی میگفت رفتم کشورهایی که دیدم اسلام مسلمان نیستن ولی اسلام اجرا میشه، آمدم کشورهایی که مسلمانن ولی اسلام خبری نیست. یه قانون بانکداری ما اصلا اسلامی نیست، ربایی کامله. دو، ما اصلا حرمتی میذاریم برای قانون؟ شما یه دونه قانون بگین درست اجرا شده. بنده عرض کنم الان من در تنقیح قوانینم، در تنقیح قوانین. ما یه قانون، این تنقیح قوانین مال قبل انقلابه.
وظایفش چیه دکتر؟
وظایفش پالایش قوانینه. شما دو نفر یه موضوع میره به دادگاه، یکی حکم مثبت میگیره یکی حکم منفی میگیره. چرا؟ برای اینکه قوانین متفاوته. فراوان قانون داریم. قاضی میتونه طبق قانون طرف محکوم کنه، قاضی میتونه طبق قانون طرف رو مبرا کنه. پس این تنقیح قوانین در سال 89 مسبب شد که ظرف 3 سال همه قوانین پالایش بشه. این که کار خود مجلسه، انجام نشده دیگه. الان 10 سال گذشته تنقیح قوانین صورت نگرفته، میلیاردها تومان پولم خرج شده. چون بنده تو تنقیح قوانینم دارم عرض میکنم، 3 میلیارد تومان دادن به سازمان بازرسی بیاد اینو تنقیح کنه، هیچ. 3 میلیارد تومان هم رفت نتیجه هم نداد. بعد اون چرا؟ برای که دولت همکاری نمیکنه. دولت میگه من جواب نمیدم. به همین راحتی شما ببینین قانون رفع موانع تولید، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل در پرداخت تسهیلات بانکی، تسهیل در ازدواج مسکن جوانان و و و و قوانین فراوانی داریم اجرا نمیشه. من معتقدم قانونگذاری بسه، بس. واقعا قانون نیاز نداره همه چی. من الان این اصول این کتاب قانون اساسی راجع به همه مواد ما قانون داریم.
پس دکتر مجلس چه کار کنه؟
مجلس عمدتا نظارت کنه. ببینین آقای رئیس جمهورم امروز در فرمایشاتشون فرمودن ما هیچ ابایی نداریم از اینکه دولت نقد بشه. ما اصلا نمیگیم دولت نقد بشه، نه، ما میگیم هر کی کار خودش انجام بده. آقا این قانون هست که اگر قانونی، الان ما تو تنقیح قوانین داریم، هر قانون 1 سال از زمان مصوب گذشت بازی نگری بشه، ببینی یه آثار منفی چیه مثبت چیه، آیا یه انجام میشه؟ نه. این که به عهده خود مجلسه، خود نمیکنه. مجلس تند تند هی قانون. آقای لاریجانی در مصوبش فرمودن 200 تا قانون در این 4 سال مصوب کردن. خب این قوانین، خب بگین چند تا اجرا شده؟ کدوم ها اجرا میشه؟ نمیخوام سفید سیاه ببینیم، ولی میخوام بگم که دقیقا همین مشکلات که الان در جامعه وجود داره. تولید آقا فرمودن امسال سال جهش تولید. آقا شما مثل روز روشن اون هبکو خصوصی سازی یه تخلف بی بزرگی انجام میشه. طرف 1.5 میلیارد دلار ارز میگیره بره تو هبکو تولیدات بکنم یا تو بازار آزاد میفروش. این دیگه هی بگیر ببند و 1 سال و 6 ماه و سینجیم نداره که. ولذا بایستی قوانین نظارت دقیق بشه، اجرا بشه. امیدواریم که خداوند توفیق بده به این مجلس 11 هم که وظایفش رو به خوبی انجام
داد. تشکر جناب دکتر. خب مجدد در خدمتتون هستیم. سامانه پیامکیمون رو اعلام کنم خدمتتون، 301035. خوشحال میشیم پیامکتون رو دریافت کنیم در مورد موضوع مرتبط. شماره 162 روابط عمومی سازمان هستش. اگر موضوعی مطلبی بود خوشحال میشیم باز مجدد در خدمتتون باشیم. در خدمت های دکتر اخوان هستیم. آقای دکتر اخوان، خواهم ببینم که آفات و لابیگری های مجلسی عموماً حالا زبان زد بوده توی دوره قبل، چه باید کنیم که مجلس جدید و حالا مجلس های آتی و آینده از این لابیگری ها و مشکلاتی که وجود داشته مسئول باشه و دیگه همچی چیزی نباشه؟
خب این تعبیری که حضرت آقا هم اشاره کردن در اون جمله معروف حضرت امام هست که فرمودن مجلس باید در رأس امور هست و یکی از مهمترین چالش های در خصوص مجلس تو این سالها این بوده که چرا مجلس در رأس امور قرار نگرفته در خیلی از مناسبات و ترتیبات سیاسی و حاکمیتی. پیام ایشون در واقع پاسخی هم به این پرسش بود، پیامی که امروز خطاب به نمایندگان دوره 11 هم صادر کردن و ایشون اشاره کردن که اون کسی که میتونه مجلس رو به واقع در رأس امور قرار بده خود نمایندگان هستن، یعنی یک سری ویژگی هایی باید تحقق پیدا کنه در نمایندگان و در ساحت مجلس که اینها کمک میکنه برای اینکه مجلس واقعا به اون جایگاه و شأن خودش رو پیدا کنه، که ایشون برشمردند چند ویژگی راجع به این قانون مناسبی که باید تصویب بشه و شکل بگیره در مجلس و چه ویژگی های خود نماینده، که من اینها رو اجازه میخوام که بر بشمارم برای اینکه مفید هست در این اثنای بحث. ایشون در مورد قانون 4 ویژگی رو اشاره کردند که قانون باید درست، بسنده، قابل اجرا و دارای ضمانت اجرایی باشه، که این 3 تا رکن اولین درست، بسنده و قابل اجرا بودن به خود فرایند اصلاح و تصویب قانون در مجلس متکی هست و اون رکن 4 یه بخشیش ناظر به مجلس، بخشیش هم راجع به خارج از مجلس، یعنی بحث ضمانت اجرایی که ایشون هم اشاره کردن که یه بخشیش ناظر به قوه قضایی است. اما در این حال خود مجلس هم سازوکارهای تعیین کننده و قابل اتکایی در بحث ضمانت اجرا داره. وقتی قانون ضمانت اجرای کافی پیدا نکنه، مخصوصا اون در اون سازوکارهای داخل مجلسی، عملا دیگه نمیشه انتظار داشت که اونهایی که بیرون مجلس هستند و یا به هر دلیل مایل به اجرای این قانون نیستند بخوام به اون قانون توجه بکنن و اون رو مورد توجه قرار بدن. در خصوص نمایندگان هم ایشون ویژگی هایی رو برشمردن که به نظرم اینجا کمک میکنه به حل مسئله. یکی شناخت درست از شرایط هست و اولویت ها، حضور فعال و منظم هست. شما وقتی تریبون مجلس رو گوش میدید از رادیو فرهنگ که پخش میشه، بعضا مشاهده میشه که تعداد خاصی از نمایندگان هستن که تو بحثا خوب مشارکت میکنن، ولی تعدادی از نمایندگان هستن که در طول 4 سال اصلا کسی صدای اینها رو نمیشنوه. ممکن حالا گفته بشه که خب آدمای شاید درونگرایی هستن، خیلی اهل تعامل نیستن، ولی این جای این فرد و یا واقعا در مجلس هست جایی که، یعنی کسی که اهل کنشگری نیست، چون بالاخره طبیعتاً اون چیزی که تصویب میشه حاصل خرد جمعی است. کسی که سکوت میکنه و صحبت نمیکنه در کمیسیون و چه در صحنه علنی، عملا خودش رو از فرایند تاثیرگذاری کنار کشیده. بحث پاکدستی و امانت داری، اون نکته که راجع به لابیگری میفرمایید ناشی از تلاش های کسانی در بیرون مجلس هست برای تاثیرگذاری. اینها ممکنه در قوه مجریه باشن، مثلا خبر میاد که یکی از وزارتخونه ها اقدام به استخدام تعداد از نمایندگان مجلس کرده با کد استخدامی، خبرش هم در رسانه ها منتشر میشه. خب این یک امر ناپسند، یعنی واقعا قابل قبول نیست که نماینده مجلسی که باید اون حریت لازم رو در تصمیم گیری داشته باشه، مثلا حقوق بگیر یک دستگاهی باشه که تحت نظارت خودش هست، یعنی وزیر خودش باید تحت نظارت مجلس قرار بگیره. یا فرض بفرمایید قدرت های اقتصادی و اصحاب قدرت و ثروت بیرون مجلس، بیرون حتی حاکمیت، اینا بخوان اعمال نفوذ بکنن. یکی از متهمین معروف، یعنی مجرمین مفاسد اقتصادی معروف که حالا اسمش من نمیخوام بیارم و معروف هست، محاکمه شد و در حبس هست، یه زمانی مثلا با یه کارت ویژه حق تردد به مجلس داشت، با کارت 500 تردد میکرد، میرفت مجلس تو جلسه کمیسیون اقتصادی شرکت میکرد. خب اینها نتیجه تاثیرگذاری اصحاب قدرت ثروت بر فرهنگ مجلس هست. و نهایتا هم سرگرم نشدن به حواشی زیانبار، این نکته است که در پیام ایشون هست، انگیزه های ناسالم شخصی و جناحی، یعنی فرد باید متوجه بشه که نماینده ملت دیگه، نه نماینده یک جناح، نماینده یک استان، نماینده یک شهرستان، هرچند نماینده اون شهرستان هم هست، منتها در تعارض منافع شهری و محلی و منافع ملی، اولویت به منافع ملی است، و یا خود نکرده دستبندی های ناسالم قومی و قبیله و منطقه و اینها، که اینها در واقع همشون در تضاد با مفهوم منافع ملی است. راه کسب و حفاظت از استقلال مجلس در مقابل این نفوذها، در مقابل این آلودگی هایی که ممکنه سراغش بیاد، خود نمایندگان هستن، چون مجلس به هر حال نهاد نظارتی بالا سرش نداره، همه چیز مجلس دست خودشه، از حقوق نمایندگان بگیرید تا اعتبارنامه نمایندگان، هر چیزی که دست مجلس هست، عمدتا حتی معمولا حتی در برخورد با نماینده ها، در جرائمی که خارج از مجلس هم انجام دادن، معمولا یه مقدار ملاحظات به خاطر جایگاه نمایندگیشون اتفاق میفته. از این جهت خود مجلس میتونه در مقابل اینها یه سازوکار و تدابیر داشته باشه،
یعنی قوانینی تصویب بشه که در مقابل ببین.
خب این چهار تا ویژگی که راجع به قانون برشمردم اینجا هم صدق میکنه دیگه. ما الان هیئت نظارت بر نمایندگان داریم، خب پس ما باز میبینیم که باز یه جای اشکال کار وجوده، چه اگر هیئت نظارت بر نمایندگان داریم، پس چرا فلان وزارتخونه اقدام به استخدام نماینده میکنه؟ این نشونده که اون هیئت نظارت هم کارهای لازم رو نداره. قانون شاید قانون خوبی باشه، اما اون لوازم اجرای اون قانون که در سازوکارهای داخلی مجلس هست، اینها اندیشیده نشده، کار ناقص میده.
همون باید از بیرون باشه این نظارت دیگه.
ببین اینکه بیرون مجلس ممکنه نظارت تعریف بشه، حالا بعد ببینیم بسترهای حقوقیشو ارزیابی کنیم به لحاظ قانون اساسی ما، زمینه هایی که است، ولی اینها راهگشا نیست، چون اگر که خود مجلس دست به این موضوع نزند، دخالت دیگران عملا با گارد منفی مواجه میشه، یعنی مشکل رو حل نخواهد کرد. در واقع هر سازوکاری که پیشنهاد میشه و ارزیابی میشه، باید به نحوی باشد که خود مجلس بتونه اون رو مدیریت بکنه و به نتیجه برسه.
دستونم تشکر. در خدمت جناب دکتر اسدالله عباسی هستیم، عضو هیئت رئیسه مجلس دهم و نماینده منتخب مجلس 11. سلام می‌کنم جناب دکتر.
سلام علیکم، خوب هستید؟
عرض ادب دارید.
خواهش می‌کنم، قربان شما، ممنونم. من البته در معرفی من نماینده دهم ولی منتخب 11 نیستم.
زنده باشین.
شما شما منتخب 11 و فرمودی؟
منتخب 11
و دهم
دور دهم هست. بله. تشکر میکنم. ممنون. زنده باشید. جای دکتر، بحث امروزمون با توجه به این که موضوع امروز روز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی هستش و روزی هست مجلس 11 امروز شروع به کار کرده،
بله.
موضوع اینه که بررسی و تحلیل مجلس همتراز انقلاب اسلامی از منظر امام و مقام معظم رهبری، توضیحاتتون رو میشنویم جناب دکتر.
بله، خواهش میکنم. ما همونطوری که در توصیه مقام معظم رهبری در پیامی که امروز در افتتاحیه مجلس فرمودن، اولویت هایی که برای مجلس 11 ترسیم فرمودن که به ویژه دهه که ما پیشرفت عدالت هست و همچنین اولویت اقتصادی که وجود داره و شرایط خزانه دولت، منابعی که وجود داره، همه اینها واقعیت ها رو ببینن و فرصت هایی رو فراهم بکنن در جهت قانونگذاری بهتر و بدور از حواشی و قوانین رو به تصویب برسونن که قابلیت اجرا باشه و تصمیم اجرا هم که قوه قضاییه هست. به نظر من با توجه به شرایطی که در کشور ما قرار گرفتیم، میشه اون چه که در حالا مجالس گذشته مثل مجلس دهم، حالا در ادامه قانون توسعه ششم اقتصادی فرهنگی و اجتماعی و همچنین در خصوص طرح‌ها و لوایحی که ضرورت داره که امروز در کشور ما اصلاح بشه یا به تصویب برسونیم تا بتونیم انشاءالله در اون تراز یک مجلس نظام موقت جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم که حفظ بکنیم، انشاءالله آرزو داریم که در مجلس 11 تحقق پیدا بکنه و مجلس و سایر قوا و هماهنگی و تعاملی که انشاءالله فراهم خواهد شد ما شاهد رشد بالندگی درخشش در حوزه اقتصادی فرهنگی اجتماعی در کشور ما و در ارتباط با مسائل بین المللی انشاءالله باشیم.
زنده باشین دکتر. اولویت های لازم و موضوعاتی که توی مجلس 11 هم باید طرح بشه چه موضوعاتیه به نظرتون؟
حالا فعلا اولویت هایی که هست بیشتر مسائل تولید و اشتغال و تولید ملی و حمایت از بخش های اقتصادی و تولیدی هست و بخش های مربوط به ارتباط با بسیاری از کشورهای دنیا در مسائل تجاری و اقتصادی هست، به ویژه دو بخش صادرات و استفاده از ظرفیت های کشور ما، ظرفیت های معادن و بخش شرکت های دانش بنیان و فراهم کردن فرصت های لازم برای جوانان در عرصه های مختلف، به ویژه بخش علم و فناوری و مسائل مختلف. ما این دو اولویت هایی هست که مجلس میتونه دلگذاری بکنه برای دولت و دولت هم میتونه در قالب لوایحی که لازم میبینه به مجلس پیشنهاد بکنه و مجلس بتونه اونها رو به تصویب برسونه و تقدیم بکنه و حتی در تنقیح قوانین هم میتونه کمک بکنه. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان فرصتی میتونه تو بحث تحقیقات میتونه کمک بکنه که تا انشاءالله آینده ما بتونیم اون موانعی که وجود داره یا تهدیدایی که وجود داره تبدیل فرصت بکنه.
زنده باشین دکتر. سوال بعدیم اینه که چه باید کرد دکتر؟ مصوبات و قوانینی که در مجلس طرح شده و به تصویب رسیده، ضمانت اجرایی این قوانین بالا بره؟
قبلا پیشبینی شده و مورد ضمانت اجرایی بیشتر تو پس قوه قضاییه هست و دیوان محاسبات هست. دیوان محاسبات اون ضمانت اجرایی قوانین هست که دستگاه اجرایی و نهادها و سازمان ها بتونن در چارچوب قانون حرکت بکنن و قانون تحقق پیدا کنه. مثلا ما قانون توسعه پنجم رو حدود 40% ما تحقق پیدا کردیم، یعنی شاهد بودیم که تحقق پیدا بکنه. خب این خیلی کم بوده. ما در قانون ششم، توسعه ششم، حداقل بالای 70-80% برسه و برای اینکه به اینجا برسه نیاز به این هست که ارومای نظارتی و بازرسی اینها دقیق تر ورود پیدا بکنن و بود نظارتی مجلس اینها رو قوی تر عمل بکنن.
تشکر کنم جناب دکتر. در خدمت جناب دکتر اسدالله عباسی بودیم، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم. مجدد برمیگردیم، یه کلیپی میبینیم و در خدمتتون هستیم.
امام راحل عظیم الشان مجلس را در رأس امور دانستند. این را می توان جامع ترین تعبیری دانست که شأن مجلس و نیز وظیفه آن را در یک جمله کوتاه اعلام می کند. اگر قانون را راه و مسیر کشور به سمت قله ها و مقصد هایی بدانیم که در قانون اساسی معین شده است، مجلس متعهد این ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی است. همه دستگاه‌های حکومتی و مردمی و همه آحاد وظیفه دارند از این مسیر حرکت کنند. ضمانت اجرایی این وظیفه نیز علاوه بر قوه قضاییه که مسئولیتش تضمین اجرای قانون است، در خود مجلس پیشبینی شده است که حق تحقیق و تفحص، حق رد و قبول مدیران ارشد قوه مجریه، حق تذکر و سؤال و استیضاح از آن جمله است. پس اگر قانون درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن به درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد. این از شأن والای مجلس و این از تکلیف حیاتی و مهم آن. آن که می‌تواند مجلس را در این جایگاه شایسته بنشاند شما